أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فرمود در راه خدای سبحان مقاتله و مبارزه کنید و بدانید که تحقیقاً خداوند شنوا و داناست. کیست که به خدای سبحان قرض الحسنه اعطا کند تا در قبال این قرض الحسنه خداوند چند برابر به او برگرداند و خداوند میگیرد، قبض می کند، به پهن می کند، می گشاید و مرجع همه شما خدایید. این ترجمه این دعایه. این آیات تا پایان 9 آیه دیگر که به تلکر رسول و فضلنا بعضهم علی بعض برسیم، اینا ظاهرشون یک سیاق است که درباره مبارزه و جهاد و جریان داوود و تالوت و جالوت و شکست مخالفان و پیروزی داوود به پیروان او مطرح است. در مقدمه این قصه دعوت به قتال می‌فرماید که شما در راه خدا مبارزه کنید، خواه جهاد ابتدایی خواه به عنوان دفاع. منتها خصوصیات این را سایر آیات و یا روایات باید بیان کنند که جهاد ابتدایی کجاست و دفاعی کجاست. این مقاتله در راه خدا هر دو قسم را شامل می شود. از این که فرمود و قاتلوا فی سبیل الله معلوم می شود اون قتالی مطلوب است که منظور به تکون کلمت الله هی الاولیا باشد و اساس جهاد برای این است که لتکون کلمت الله هی الاولیا، که این بیان حضرت مستفاد از همون آیه است که فرمود خداوند جعل کلمت الذین کفر السفلا و کلمت الله هی الاولیا. هر گونه مبارزه‌ای که برای احیای کلمه حق و دین حق باشد این فی سبیل الله است. در حقیقت یه سیری است که سالک را به مقصد میرساند. در مقابل سبیل الله سبیل الغی است که انسان هرچی جلوت هر میرود هم راه را گم میکند هم بی هدفیش روشن میشود که از او به عنوان سبیل الغی یاد میشود. این که فرمود به قاتل و فی سبیل الله، گوشه هایی از این مبارزه و مقاتل را در این آیه ذکر فرمود و همچین آیه بعد بخش های دیگری که مربوط به قتال است در آیات دیگر آمده. مقاتله کردن کار آسانی نیست، لذا در بعضی از امور پاداش مهمی که برای مجاهد فی سبیل الله است آمده، در بعضی از امور چیزهایی که این قتال را سبک می کند و از اون وحشتش می کاهد بیان فرمود، چیزهایی که زمینی پیروزی را فراهم می کند ذکر فرمود. در این آیه بخشی از جریان قتال را ذکر کرد، فرمود وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. بله دیگه، بله بله، اونها اصنافن مازا بعد الحق الا الضلال. یک راه است به نام راه خدا، بقیه بیراه است، لذا راهی در مقابل راه خدا نیست. از این جهت می فهمد فعین تذهبون و جامعه همه اینها اون آیه است که فهمد مازا بعد الحق الا الضلال. چون جامعه همه زلالت است، اونگاه گاهی می فرماید سبیل طاغوت، گاهی فرما سبیل الغی و امثال زاله. در حقیقت در بحثای قلب ملاحظه فرمودید که ما دو راه نداریم، یک راه خدا و یک راه شیطان. راه بیش از یکی نیست، بقیه بیراه است. اگر اون راه بود بالاخره به مقصد می رسوند. هر جایی که آدم پا گذاشت راه نیست،
راه آن است که یک مقصدی داشته باشه. چون غیر از صراط مستقیم هیچ چیزی مقصد ندارد، مقصد نمیرساند، لذا تعبیر قرآن است که اینه تذهبون، کجا میروی؟ نه اینکه واقعا غیر از صراط مستقیم جای دیگر هم راه باشد. مثل این که به انسان میگوین از این اتوبان فاصله نگیر، غیر از این سقوط است. هر جا که اتومبیل می رود که راه نیست، این می رود که بیفتد، نمی رود که بیارمد. لذا در قرآن کریم دارد که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مأمور شد که به مردم بگوید به این که انهازا صراط مستقیمن فتبعو ولا تتبعو السبل فتفرق بکم. و هر چه که برای احیای کلمه حق بود فی سبیل الله است. اون چه که در این آیه از شؤون مسئله قتال مطرح فرمود همون سمیع و علیم بودن خداست. فرمود و علمو ان الله سمیع و علیم. این که فرمود خدا شنواست و داناست برای آن است که وقتی سخن از جنگ به میان می آید هر کسی حرفی دارد. اونجا که وعده نصرت است می فرمود شما بجنگید، دین خدا را اگه یاری کردید خدا ناصر شماست و ماننده، که اون آیات دیگر است. اما در خصوص این آیه چون زمان جنگ هر کسی یه حرفی دارد و یه فکری دارد، یا بهانه میگیرد یا بهانه نمیگیرد، جاهل است، یا ابزار دارد ولی اعمال نمی کند، و یا ندارد اما نمیداند که کار با ابزار پیش نمی رود. حرفهای گوناگونی که انسانها در جریان جنگ میزنند خدا سمیع است، و نیتهای گوناگونی که انسانها در این زمینه دارند خدا داناست. هم حرف منافقانه گروهی که میگویند به جبهه نروید، خود را به کشتن ندهید، خدا میشنود، هم مناجات و زمزمه های مجاهدین فی سبیل الله را خدا می شنود، و هم کسانی که با قرض الحسنه و مانند اون دیگران را تشویق می کنند خداوند به حرف اونها گوش می دهد. در باره سمیع که خدا سمیع است دو بحث است. یکی سمع مطلق است که او به کل شیء سمیع است. نه تنها به کل شیء سمیع است، بلکه طبق بیان از امیر سلام الله علیه سمیع اون ازلام اسمو، چون سمع و بصر از اوصاف ذاتی حق است نه از اوصاف فعلی. فرمود بصیر اون ازلام منظور، سمیع اون ازلام مسموع و ماننده. این سمع ذاتی است و بصر ذاتی. اون سمع به هر مسموعی تعلق میگیرد، اون بصر به هر مبصری تعلق میگیرد. نوع مفسرین مسئله سمیعون بصیرون را به علیمون برمیگردانن. وقتی گفته میشود خدا بصیر است، میگوین یعنی خدا علیم به مبصرات است. بصیرون یعنی عالمون بالمبصرات. دیگران علیمون را به بصیرون برمیگردانن. وقتی گفته می شود خدا علیم است، یعنی بصیر است، همه چیز را مشاهده می کند، نه اینکه صورت ذهنی اونها پیش خدا باشد. اونا علم را به بصر برمیگردانن، چون علم حق شهودی و حضوری است. علی حال یه سمع مطلقی است و یه بصر مطلقی است که خدای سبحان به همه امور علم دارد و سمیع است و بصیر. یک سمع و بصر خاصی است که مال گروهی از انسان هاست، نسبت به بعضی از امور است، نسبت به همه امور نیست. همونطوری که در باره بصیر بودن این دو مطلب مطرح است، در باره سمیع بودن هم این دو مطلب مطرح است. در باره بصیر بودن این دو مطلب مطرح است. یکی بصیر، بصر عام که به کل شیء بصیر، همه چیزو میبینه. یک بصر خاص است که نسبت مؤمنین مطرح است، نسبت به غیر مؤمن مطرح نیست. فرمود خدا یه عده را اصلا نمی بیند، خدا یه عده را نگاه نمی کند. لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه، یه عده را اصلا نگاه نمی کند. این که فرمود لا یکلمهم الله یا لا ینظر الیهم، این همون نظر تشریفی است. در این دعاها که میگم خدایا ما رو نگاه کن، یعنی نظر تشریفی، وگرنه اون نظر عام که به کل شئن بصیر است. همونطوری که در بصر این دو مسئله مطرح است، یکی بصر عام که خدا به کل شئن بصیر است، یکی نظر تشریفی که مخصوص مؤمنین است، درباره سمع همین چنین است. یک سمع مطلق است که خدا به کل شئن سمیع است، هر حرفی رو انسان بزند خدا میشنود، چه بد و چه خوب. یک سمع خاص است که در تعبیرات عرفی ما هم هست، که ما میگوییم فرونکس گوش به حرف ما نمیدهد یا گوش به حرف ما میدهد. این سمیع بودن یعنی توجه میکند. این که در بعضی از آیات آمد از خدا سمیع الدعاست، یعنی گوش به دعای دعایی میدهد، نه یعنی میشنود. خب او فحش نمیشنود. این که ابراهیم خلیل سلام الله علیه کرد خدایا تو سمیع الدعایی، یعنی این صفت توست که گوش به دعا میدهی، اعتراف میکنی. این که در پایان ادعیه میگویم انک سمیعون، در کنارش مجیبون را ذکر میکنیم، انک سمیعون مجیب، یعنی تو گوش به حرف ما میدهی، حرف ما را اعتنا میکنی، خواسته های ما را اعتنا میکنی، نه یعنی میشنوی. وگرنه اون شنیدن مطلق که با محتوای دعا سازگار نیست. در جریان جهاد این چنین است، هر حرفی که هر که بزند خدا طبق اون سمع مطلق میشنود، و هر زمزمه و مناجاتی که مجاهدین در راه قتال فی سبیل الله بکنن او را هم خدا میشنود. منتها این سمیع بودن یعنی گوش به حرف خواننده و خواهنده دادن. پس سمع هم مثل نظر و بصر دو قسم است. اون قسم عام که در قرآن کریم فراوان است، او به کل شئن سمیع است، او سمیع است، علیم است و امثال ذلک، نیازی به خوندن و استشهاد ندارد. اما این قسم خاص که یک سمع مخصوص است، این در موارد اولیای الهی که دعایشون مستجاب است، در اون گونه از موارد آمده است که خدا سمیع است، یعنی گوش به حرف اینها میدهد. نظیر آیه 35 سوره مبارکه آل عمران که از قالت امرأت و عمران رب اینی نذرت لک ما فی بطنی محررن فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. خدایا تو سمیعی، یعنی گوش به دعا میدهی، این دعای ما رو گوش بده. در این مناجات شعبانیه که عرض میکنیم وسمع دعایی ازا دعوتو کرد، یعنی گوش به دعای ما بده، اعتراف بکن، نه اینکه اون سمع مطلق را اعمال بکن. سمع مطلق که همه جا هست، چه اجابت بکند چه اجابت نکند. این که در دعاها عرض میکنیم تو سمیع الدعایی، دعای ما را گوش بده، این هم اون سمع تشریفی است که در تعبیرات عرفی ما هم هست، که ما میگم آقا برفمون گوش بدید، نه یعنی بشنوید و ترتیب اثر ندهید، نه بشنوید و ترتیب اثر بدهید. در اینجا مادر مریم سلام الله علیها زن عمران به خدای سبحان عرض کرد که اینی نظرت لکه ما فی بطنی محررم فتقبل منی انکه انت السمیع العلیم. و همچنین در آیه 38 سوره مبارکه آل عمران دعای زکریا هم با عنوان سمیع و دعا بودن خدا خط شده است. هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا. تو گوش به دعا میدهی، یعنی مجیب الدعوتی. خلاصه هر کسی شرایط دعا فراهم باشد نسبت به همه اونا از ثابت است که اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی. این اصل ثابت است، هر که خدا را بخواند خدا سمیع الدعا است. هر کسی غیر خدا را بخواند منتها در لفظ نام خدا را ببرد، این واجد شرایط استجابت نیست، وگرنه خدای سبحان به عنوان یک وصف ثابت همونطوری که در جمله زکریا بود سمیع الدعا است. او سریع الرضا هست، سمیع الدعا هم هست. این از اسماء حسنای حقند و ملکات ثابت هم هستند.
خدا خدا بشه اجابت کنه بعد عرض کنه
ما خیر بخوایم، پیشنهاد ندیم. یکی از آداب دعامون اینه که پیشنهاد ندیم، نگیم این میخوایم اون میخوایم. ما باید خیر، چون ما نمیدونیم که چی برامون خوبه، که حق پیشنهاد نداریم. باید از خدا خیر بخوایم، او یقینا اجابت میکنه. این یک. اگر پیشنهاد دادیم گفتیم فلان مطلب رو ما بدید، خب اصلا تو حب و شهن و شرون لکن باشه. چون دعای ما گرچه مصلحت نیست ولی ما طبق خلوص دعا کردیم، در بحث‌های قبل گذشت که یکی از امور سگانه هست، اگر اون پیشنهادی که ما دادیم و به خدا عرض کردیم که ما فرون شیر از شما مسئلت میکنیم، مصلحت دنیا و آخرت ما در اون بود، اعطا میکنند. و اگر مصلحت نبود، هر چه بنالیم و با اخلاص هم بخواهیم نمیدهد، برای اینکه او به ما از خود ما مهربون تر است. مثل کودکی که با اخلاص و ناله قضایی که بر او ضرر دارد از والدینش مسئلت میکند، او با ناله میخواهد، با زجه میطلبد، واقعا هم میخواهد، با خلوص نیت هم میخواهد، اما برایش خوب نیست. اون والدی که برای او دل میسوزاند، مصلحتش یا در این میداند که این قضایی که برای اوزی اون بارست به او ندهد، چیزی دیگر رو جبران کند. پس اگر همون شی مورد مصلحت بود که خدا اعطا میکند، نبود جبران میکند. جبرانش به این است که یا سیئه از سیئات را میامرزد. اگر کسی اهل سیئه نبود، حسنه‌ای بر حسنات او میافزاید. اینها به عنوان مانت الخلو است که جمع را شاید. لذا در ادب دعا گفتند بین که دستی که به سوی خدای سبحان دراز شد خالی بر نمیگردد، مستحب بس که انسان دست را به صورت بمالد، برای اینکه این دست حتما با اجابت برگشت. اگر مصلحت بود که همون مطلب را خدا اعطا میکند، نبود سیئه‌ای را میبخشد یا حسنی را افزوده میکند، اگر دعا دارای شرایط باشد. اگر نباشد که اثر ندارد. بله، چرا؟ برای اینکه وقتی مریم را که دید، این گونه از هنالکه دعا ذکر یا رب، وگرنه او پچه نمیخواست که. پیشنهاد خوبی است، پیشنهاد خوبی است، یعنی اون دوران عمر را گذرونده، اما وقتی که مریم را که دید یک زن است دارای مقام ولایت، که کلما دخل علیا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، وقتی این را دید از اون به بعد از خدا فرزند خواست. این چیز خیری است، فرزند صالح طلب کردن خیر است، ولو به صورت پیشنهاد. در باره این که نظر خدا دو قسم است، آیه 77 سوره آل عمران هست که فمولا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه، که به عنوان شاهد بحث ذکر شده است. در سوره مبارکه ابراهیم و همچنین سوره مبارکه یوسف این دعاهای مستجاب را ذکر میکنند که یوسف عرض کرد رب السجن احب الی مما یدعونی الی و الا تصرف عنی کیده و نعصب الیهن و اکو من الجاهلین، فاستجاب له ربه صرف عنه کیدهن انه هو السمیع العلیم. یوسف عرض کرد خدایا تو اگر مرا حفظ نکنی ممکن من آلوده بشوم، زندان میروم، اما دست به اون کار نمیزنم. خدا دینش حفظ کرد، فرمود ما دعای او را مستجاب کردیم، نه اینکه او زندان نرفت، دعای او را مستجاب کردیم، دامنش آلوده نشد، با اینکه خدا گوش به حرف دعا کننده ها میدهد. فصرف عنه کیدهن انه هو السمیع العلیم، یعنی خداست اعتنا میکند به دعای دعا کننده ها. مشابهش در سوره ابراهیم آیه 39 جریان است. ابراهیم است که میگوید الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. خدا از اسمای حسنای او این است که گوش به دعا میدهد، دعا را اعتنا میکند. در موارد دیگر هم مشابه این مطلب هست. عمدان است که در جریان جنگ حرفهای گوناگونی زده میشود. عده‌ای میگویند به این که این گونه از افراد که میخوان به جبهه برون با چه قدرتی میخوان به جبهه برون، از کجا مدد میگیرن، کی اینها را یاری میکنه. در باره این گروه فرمود که سمع الله قول الذین قالوا ان الله فقیر و نحن اغنیا، خدا حرف اینها را شنیده. که اینا چه حرف میزنن. یا در سوره مبارکه آل عمران آیه 168 حرف منافقین را اینچنین یاد میکند: الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. اینا که به جنگ نرفتن، هنگامی که اجساد پاک شهدا را می آوردن، اینا به هم می گفتن به این که اگر این رزمنده ها حرف ما را گوش می دادن و اطاعت می کردن و به جبهه نمی رفتن، کشته نمی شدن. خب این حرف، خدا این حرف را می شنود. فرمود حرفشون این بود: قول فذرعوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. شما که میگوید لو اطاعونا ما قتلوا، اگر این مجاهدین اطاعت ما میکردن و به جبهه نمیرفتن کشته نمیشدن، شما که کاری با جنگ ندارید مرگ را از خود دفع کنید و نمیرید اگر راست میگویید. خب این سخن را هم خدا شنید. در قبالش هم فرمود بلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. هر گونه حرفی که در این زمینه یا زمینهای دیگر بزنن خدا سمیع است، مخصوصا در همین زمینه جنگ که ذیل آیه قتال آمده. آیه 80 سوره مبارکه زخرف برای این بیان این مطلب است که خدا همه چیز را میشنود. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم. اینا خیال بکنن که حرفهای علنی و عمومی رو ما میشنویم، اما اون رازهایی که با هم میگوین، اون زمزمه هایی که در جلسات خصوصی با هم دارن، خیال میکنن ما اونها رو نمیشنویم. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم بلا و رسولنا لدیهم یکتبو. نه تنها ما میشنویم، گزارشگران ما هم همه ضبط میکنن. در سوره مبارکه آل عمران این قسمت ها زیاد هست، نظیر همون آیه 181 سوره آل عمران که اشاره شد: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. از این قرض الحسنه ها و این گونه از تعبیرات اونا سوء استفاده میکردن، میگفتن که خب خدای سبحان که به ما دستور انفاق میدهد، معلوم میشود مقدورش نیست. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. چون اینها گرفتار مکتب تفویض بودند، میگفتن کار گذشت، خدا آفرید و کار گذشت، یوم القیامه خدا دوباره ربوبیتی دارد. قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. بنابراین این گونه از کلمات را چه موافق چه مخالف بگوید میشنود، اما اون چیزی را که مرحوم اسد نورالدین رضوان الله علیه بناسبت این که خودشون تو جبهه بودن و این کتاب شریف تو جنگ نوشتن، ایشون در ذیل این آیه یه تعبیر لطیفی دارن: این سجل کتاب که از تفسیر شریفشون چاپ شد تا پایان سوره احزاب هست، این را تو این مسافرت جنگ جهانی دوم نوشتن. مرحوم آسمانتقی شیرازی اون فتوا را داده بود، مرحوم آسمانتقی خونساری رضوان الله در جنگ شرکت کرد، مرحوم آقای کاشانی رضوان الله در جنگ شرکت کرد، این مرجع تقلید و بزرگوارم در جنگ شرکت کرد. در تلیهش هم میگوید به این که ما دیدیم که عده‌ای به انتظار کمک بیگانگان نشستن و هیچی که از این انتظارها روا نبود، فریب خوردن و چاره‌ای نبود مگر اینکه ما قیام بکنیم. و در آغاز کتاب هم اول که شروع میکند به تفسیر سوره مبارکه بقره، عذرخواهی میکند، میگه اقول و معتذرن کما اشرت الیه کرارن فی ما کتبتو ان هذه الکتابات وقعت فی حال لم یکن عندی من الکتب شیء الا معالم الاصول الذی یقرأه قرة عینی از سید عطاء الله عندی. در این جنگ جهانی که من شرکت کردم هیچ کتابی همراهم نبود، فقط کتاب معالم بود که پسرم سید عطاءالله پیش من میخوند. لا من اللغه ولا الاخبار ولا التفاسیر و لیس معیه الا عقلی، فقط عقل با من بود. منتها چون حکیم بود، فقیه بود، محدث بود، به همه این علوم آشنا بود، عقل را با نقل به همراه خود برد، مطلبی را تفسیر نشد که مخالف روایات باشد. اونگاه
در موارد زیاد هم میگوید ما این جمله را وقتی به موصل رسیدیم تفسیر کردم، وقتی به کرکوک رسیدیم تفسیر کردم، به اونجا که رسیدیم اینقدر نوشتم. در مقدمش میگوید به این که کان دخولنا فی البلدت المذکور یوم الاثنین المطابق لخمس و عشرین من جمادی الاولا من سنت خمس و سلاسین بعد از سلاسمئه من الالف ثانی و خرجنا منها عشیت یوم الثلاثاء المطابق لاربع و عشرین من جمادی الثانیه فی تلک الایام کتبت ما یزید علی الالف و ستمئه بیتا بیش از 1600 خط نوشتم. ثم دخلنا فی الموصل یوم الاحد المطابق للتاسع و العشرین من جمادی الثانیه روز 29 جمادی الثانیه همون سال وارد موصل شدیم و بقینا فیه الی یوم السبت روز یک شنبه وارد شدیم تا روز شنبه مطابق با ششم رجب الاصحاب به همون سال در موصل بودیم و کتب تو فیه ما یقرب من 300 بیت 300 بیت نوشتم. ثم خرجنا منه و دخلنا فی الحلب یوم الاحد المطابق للرابع عشر من الشهر المذکور و بعد علی ان اغیر الوضع فكتبت ما يدل على كون الآيات القرآنی کذا و کذا. ایشون در ذیل این آیه شریفه و قاتلوا فی سبیل الله و اعلموا ان الله سمیع علیم یه بیان لطیفی دارن. فمود از ظاهر من الآیه الشریفه وجوب الجهاد فی سبیل الله و از ذنه یسمع انفاس المجاهدین و قعقعت سلاحهم اونها را هم خدا میشنود. این کسی که میخواهد یک تپی رو فتح کند نفس نفس زنون بالا میرود این را هم خدا میشنود. و انه یسمع انفاس المجاهدین و قعقعت سلاحهم و یعلم حالهم. اما وجوب الجهاد که فرمود آیه دلالت میکند بر اینکه جهاد واجب است، فعلا طبق حکم العقل از بعد کون حقیقت الانسان هو الادراک و العقائد الحقه، چون حقیقت انسان همون اعتقاد و ایمان است. کفار این حقیقت رو ندارن و مانعن که این حقیقت در دیگران احیا بشود. والعقائد الفاسده موجبتون للخلود فی النار، گرچه عمل حرام مایه خلود نیست اما عقیده کفر مایه خلود است. چون این چنین است تکون الدعوتو حتی به سیف الالعقائد الحقه للمنعم الحقیقی لازمن، دعوت به حق ولو با شمشیر که مردم به منعم حقیقیشون معتقد بشون لازم است، به امر اون منعم حقیقی که خداست. للوسائط فی هذا الاجراب، اون منعم حقیقی به انبیا و مرسلین علیهم السلام که وسائط اجرا هستند دستور داد اگر کسی مسلمان شد ولو با شمشیر بعد از یک مدتی می اندیشد و به عقاید حق می رسد و به درجه عالیه نائل می شود. و ممکن نیست کسی بی نظر باشد و فحص بکند و حق برای او روشن نشود. و اگر چنچه اسلام نیاورد و در برابر شمشیر مقاومت کرد، از بین بردن او باعث می شود که نسل او از آتش نجات پیدا می کند و محفوظ می شود. فوایدی را برای جنگ ذکر می کند. بعد فرمود تا اونجا که مقدور هست این جهاد ادامه پیدا میکند. بعد به قسمت دوم بحث میرسند و اما سماعه تعالی و علمه که سمیع علیم که من الوضوح لا یحتاج الی البیان، عمده آن است که کسی که در جبهه بخواهد آیه را تفسیر کند از مصادیق بارز سمیع علیم این است که این سرصداهای جنگی را خدا میشنود و به اینها هم پاسخ مثبت میدهد. در تفسیرهای دیگر این گونه از لطایف نیست که خدا اون نفسهایی که یک رزمنده برای پی بودن و گرفتن یک تپه بارا میرود خدا میشنود، اما یک کسی که تو متن جنگ است از این آیه این فرد را هم استنباط میکند، گرچه اطلاق آیه ای رو شامل میشود. این کتاب را متلازم فرمایید، چون تا آخر سوره بارکه احزاب را مرقوم فرموده. در مسئله قتال چون گذشته از حضور جهاد مالی هم لازم است، لذا به دنبال مسئله و قاتلو فی سبیل الله و اعلم ان الله سمیع علیم فرمود به این که منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا. این منزل الذی معلوم شاید کار آسانی نیست، نظیر انفقو فی سبیل الله نیست. یه وقت از انسان میخواهد با یک کسی که آشناست احیانا یه وقتی هم ممکن است کاری از او بخواهد یا خود را پیش او معرفی کند، به یک شخص کمک میکند. یه وقت از انسان بی نشان کمک میکند. خیلی ها علاقمندن که حتما اون کسی که پول را از اینا میگیرد مرجعشون باشد و از نزدیک با او ارتباط داشته باشند. اما اگر بگن بین که بی نام و نشان به فلون شماره پول بریزید، کمتر این کار را میکنند. اگر پول باشد اونم مهم باشد اونم بی نام و نشان باشد، یک کار سختیست، هر کسی نمی کند. در این کار سخت خدا فرمود اون مردی که این کار را بکند کیست؟ منزل لذی. این تعبیر منزل لذی غیر از انفقو فی سبیل الله است. کارهای مهم رو میگن کیه که این کار را بکنه، مثل مسئله شفاعت. منزل لذی یشفعو عنده الا باذنه. مگه هر کسی حق شفاعت دارد؟ اون روز مردم از حق حرف زدن نمیدن. یه وقت از انسان تبهکار عذرخواهی میکند، یه مقداری به لحر خودش سبک میکند. یک انسان روسیا ولو میداند که حرف او اثر ندارد، ولی برای اینکه یک مقدار اون رنج درونی را کم بکند عذرخواهی میکند. این عذرخواهی کردن او و طلب عفو او با اینکه یقین دارد سودی ندارد، برای تخفیف رنج درون است. در اون روز به این تبهکارا اجازه عذرخواهی هم نمیدن. لا یعذر لهم فیعتذرون، لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن بقال صوابا. اون که در سوره مبارکه توبه است، این الله اشترا من المؤمن را تنگاتنگ طرف مقابله قرار داد، مثل خرید و فروش محضری که شش امر را مقید کرد، بایه مشخص، فروشنده مشخص، سمن مشخص، مسمن مشخص، قباله مشخص، شاهد مشخص، همه را شش امر اونجا بیان کرده با همه خصوصیات. اما در یه همچه موردی، یه وقت از مسجد محل میخوام بسازم، خب خیلی ها کمک میکنن. یه وقت است که راه خودشون رو میخوان درست کنن، خیلی ها کمک میکنن. یک وقت است که از یک مرجع ملاقات گرفتن، میخوان با او مصافحه کنن، شاید خیلی ها حاضر باشن، اما بی نام و نشان را کم حاضرن، اونم به غمهای سنگین. اینجاست اون منزل لذی، کیست که این کار را بکنن؟ منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا، نظیر منزل لذی یشفع عنده الا باذنه، منزل لذی کذا، منزل لذی کذا. این منزل لذی تقریبا بیان آن است که میسور هر کسی نیست خلاصه. اما مبادا کسی خیال کند این قرض الحسنه به این معناست که دین نیازی به این امور دارد و خدای سبحان که صاحب دین است نیازی به این دارد، این چنین نیست. اولا هر جا سخن از قرض الحسنه است، یا در صدرش یا در همون آیه یا بعد، غنا و استقلال ذات اقدس اله را بازگو میکند. نظیر سوره حدید که در اونجا سخن از منزل از یقرض الله قرضا حسنا آمده، صدر اون سوره سبح لله ما فی السماوات و فی الارض، که تسبیح حق و تنزیه حق از هر فقر و نقص در صدر آیه سوره مطرح است. بعد خدایش از هر نقص و نیاز منزه است، میگوید چیست که قرض الحسنه بدهد. منظور از این قرض الحسنه، قرض الحسنه مصطلح نیست که کسی به دیگری وام بدهد. همه عبادات ما قرض الحسنه است و از بهترین مصادیق برای قرض الحسنه همین جبهه رفتن به جهاد مالی است. این قرض الحسنه صوم و صلات را شامل می شود، جهاد مالی را شامل می شود، حج هم شامل می شود. قرض الحسنه که کسی به دیگری می دهد اون را هم شامل می شود. این که فرمود منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا در صدر آیه عظمت این مقام را ذکر. بله اون که بله قرض حسنه گذشته از اینکه حسن فعلی دارد، مال حلال است، حسن فاعلی دارد که لله است، با اخلاص باید بود. اونگاه در همین قسمت چهار جمله را بیان کرد که مبادا کسی خیال کند خدای سبحان نیازمند است. غیر از اون تجلیلی که در صدر آیه به عمل آورد. جمله اولا این است که فیضاعفه له اضعافا کثیرتن. اول نفهمد یردو، نفهمد چند برابر رد میکند. از همون اول سخن از ضعف است، از همون اول سخن از دوچندان است. حد اقل ضعف دو برابر است. گاهی ضعف به معنای دو برابر است، گاهی ضعف به معنای چند برابر. این اولش، از همون اول شروع میکند به چند برابر تا کسی خیال نکند خدا نیازی به کسی دارد. بله دیگه، الان خود قرآن فرماید کیست که خدا را قرضالتنه بدهد. این نمازی که ما میخونیم گاهی سخن از بیع است، گاهی سخن از اجاره است، گاهی سخن از قرضالتنه است. طرف قرضالتنه خداست، فرماید به خدا قرضالتنه بدید. او پیداست که ما نمازی که میخونیم داره به خدا قرضالحسنه بدیم. چرا قرضالحسنه است؟ برای که بر میگردد، رایگان نیست. گاهی تعبیر بی است، گاهی تعبیر اجاره و اجرت است، گاهی تعبیر قرض است. نفهمود به زید قرض بدید لله، فهمود به خدا قرض بدید. اگر بفرماید به اینکه شما به مؤمنین قرض بدید لله، این هم قرضالحسنه متعارف است. اما اگر بفرماید به خدا قرض بدید، مثل اینکه فهمود به خدا بفروشید، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم، یا ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم باموالهم. اگر فرمود به خدا قرض بدید، برای آن است که معلوم بشود کاری که انسان انجام میدهد هدر نیست، بر میگردد. اونم نه نظیر قرض الحسنه دنیا که معادلش برگردد، بلکه ضعف بر میگردد. اونم اضعاف بر میگردد. اونم اون اضعاف چقدر است معلوم نیست، اینقدر هست که کثیر است. اونم کثیر عند الله است، نه کثیر عند الناس. یه وقت از انسانی که دریا ندیده است، وقتی به سراغ دریا رفت میگه آب کثیر. اما خدای سبحان که دریا را کثیر نمیداند، صحرا را کثیر نمیداند. چیزی را که خدا کثیر بداند زیاد است، اونی که به حساب در نمیاد. اینه که فرمود به غیر حساب، چون کثیر عند الله با کامپیوتر بشری محاسبه نمیشود، قابل حساب نیست، چون سخن از ابدیت است. پس از همون اول شروع کرد به ضعف گویی، اونم اضعاف، اونم کثیر، اونم کثیر عند الله. فیضاعفه له اضعافا کثیر، این یه فراز. فراز دوم والله یقبض، سوم یبسط، چهارم و الیه ترجعون. هو القابض، هو الباسط، هو المرجع، هو المضاعف. این چند برابر پاداش دادن، قبض کردن به عهده اوست، بسط کردن به عهده اوست، مرجع اوست. دیگر وجهی ندارد کسی به خدا قرض الحسنه ندهد. والحمد لله رب العالمین.